بیاد هماهنگی بگیم نهاری این جبه ها تعداد بسیده به قرب و آمریکا هستن، افراد اصیلشون اندک هستن، منابعی برای تأمین نیازمندی هایشون ارسانم که و سلاح و امثال اینانی ندارن، در حالی که ویتنام یک پارچه بود و منبعی مانند چین داشت، کشورهای اروپای شرقی داشت، شوروی داشت و از تمام امکانات اونا بهره‌برداری می‌کرد. در حالی که در اینجا این دولت‌ها چنین منابعی رو در اختیار ندارن، اونایی که وابسته هستن که با آمریکا نمی‌تونن نقشی داشته باشن و اونایی که وابسته نیستن و اصیل هستن به سختی در مدینه هستن از نظر مواد غذایی، از نظر اقتصادی، از نظر سلاح و امکانات نظامی و معذانه می‌بینید در حدود یک سال و نیم و نزدیک دو ساله که شوروی در اونجا مستقره و این نیروی عظیم رو مردم تونستن با سلنجار برن و هنوز شکست نخوردن. ببینید ما وقتی ما داریم میگیم شوروی در فلان برخورد شکست خورده یا نخورده، تا اینجا باید بگیم شوروی در برخوردش با مردم افغانستان به طور شکست شده، یعنی مردم هیچی دستشون تقریبا نیست و وسائل جنگیشون هنوز وسائل ابتداییه، تونستن یه ارتش مجهز اینجوری رو بیش از یک سال در داخل مملکت سرگرم کنن و در این حال هنوز هستن و هنوز دارن مبارزه میکنن. البته تلفات میدن، البته قربانی میدن، ولی به همون نسبت قربانی هم میگیرن و تلفات هم وارد میکنن. پس این نشون میده که خصلت سوم امپریالیسم که عبارت از اون ضرب پذیری بود و این که از درون تهی و از کنم موضوع سرکار که آزیز پذیره، این خصوصیت رو در اینجا ما داریم مشاهده میکنیم و امیدواریم که این تجربه تجربه موثقی برای ملت مسلمان باشه و به زودی زود شر این افریت هم از سر جامعه و ملت ها سب و کتاه بشه که خواهناخا چنین خواهد. در هر حال پس ما این ست و خصلت رو در اینجا هم مشاهده می کنیم، ما امپریالیسم رو با این خصلت ها بشتاسیم. پس این که آقایون این همه دلشون رو خوش کردن امپریالیسم رو به عنوان یک پدیده‌ای در نظام سرمایه داری بشتاسن، این عجیبه. و اگر به اونا بگیم سوسیال امپریالیسم هم داریم، البته این سوسیال امپریالیسم تعبیری هم هست که چین درباره شوروی میکنم، در حالی که خودش هم یواش یواش داره وقت میدادیم، این سوسیال امپریالیسم رو در مقدمه قانون اساسی چین چند جا تعبیر داره راجبه شوروی. سوسیال امپریالیسم داریم به راستی امپریالیسم، یعنی با همون خصلت هایی که اونا برای امپریالیسم سرمایه داری ذکر میکنن، امپریالیسم سوسیالیستی هم درست در همون خط حرکت کنه و حرکت میکنه و داره میریده. خب اینجا اینجا البته در این رابطه، در رابطه با این سری مسائل و مباحث، مسائل جزئی فراون باقی میمونه، ولی این جزئیات همش داخل در همون قالب های کلی که عرض کردم. الان که معمولا در جهان ما استعمار به صورت کهنه در موارد بسیار بسیار اندکی وجود داره و غالبا در جاهایی که هست به صورت استعمار نو عمل میکنه نه استعمار کهنه و حکومت ها به اثر ظاهر مستقل هستند، اما همون دامهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نظامی که عرض کرده بودیم اینا رو آدم میتونه مشاهده بکنه. وقتی در این رابطه در این کتاب ها آمار عجیبی وجود داره، فرضاً چطور منابع خدادادی کشورهای جهان سوم در معرض عرض کنم که تلف. شما اگر میزان نیروی انسانی که در آمریکا برای کارهای کشاورزی و برای کارهای صنعتی و بعد بازده میزان کشاورزی با بازده میزان کشاورزی کشورهای جهان سوم مقایسه بکنید، مفتابره و وحشت آمد. اولا اونا در نظام سرمایه‌داری از امکان از همه امکانات خودشون بهره برداری می کنن. این مسئله رو من مخصوصا در ژاپن که زمین خیلی عرض و قیمت و ارزش داره من دیدم. شاید شما 500 متر زمین رو نمیتونید در اونجا پیدا بکنید که این بیکار باشه. البته یه مقدار جنگل کوههای بلندیه، ولی زمینی که قابل استفاده باشه 500 متر زمین رو شما نمیتونید پیدا بکنید که این مورد بهره برداری قرار نگرفته باشه. یا کارخونه است، یا حیات کارخونه است، یا از کنم بوسرکار که کارگاهی یا مزرعه یا باغچه خانه، امکان نداره زمین رو بدون بهره برداری بگیره. اینا در این اون که میزان سرمایه گذاریشون از نظر نیروی انسانی در زمینه کارهای کشاورزی اندکه، ولی میزان بهره برداریشون بسیار بسیار بالا بعضی کشورهای جهان است. در کشورهای جهان سوم نه از منابع از کنم که آبشون و نه زمینشون و نه نیروی انسانیشون بهره برداری می‌کنن، و اون مقداری که سرمایه گذاری میکنن از نظر نیروی انسانی بازدهی اونها بسیار بسیار اندک. چرا؟ بخاطر اینکه کشاورزی اینها اولا غالبا کشاورزی های سنتی، کشاورزی ها مکانیزه نشده، بعد وسائل دست آفات ندارن، سودهای شیمیایی غالبا در اختیار اینها نیست، بذرهای سالم در اختیار اونها نیست، امکان آبیاری و بهره برداری از امکاناتی که دارن در اختیار اونها نیست، در حالی که اونجا هست. من چند سال قبل، خیلی سال قبل، یک مجله رو مطالعه می کردم درباره عرض کنم که مسئله کشاورزی در آمریکا. اونجا در یه مقاله ای عرض کنم قطع زمینی رو نشون می داد که کشاورز آمریکایی مسئول کار. اولا این زمین ها مورد بازدید قرار می ده از نظر علمی، این معنی که این زمین رو امسال گندم کاشتن، خامناسا یه مقداری از مواد معدنیش جذب گندم‌هایی شده که رویده شده و به ثمر رسیده و به دست آمده، و این که بسا اگر سال آینده در همین زمین گندم بکارند، این از نظر مواد فقر داره نسبت به سال قبل. میتونن محصول دیگری در اینجا بکارن، مثلا فرض کنید پنبه بکارن، و درست زمین دیگری که پنبه در اونجا کش شده بود امسال گندم بکنه، تا در نتیجه دو سال بعد یا یک سال بعد باز برای همون کش میتونه آماده بشه، غنی بشه. علت آمدن بارانها، سیلابها، رطوباتی که میاد از کوها، اطراف، کنار و مواد معدنی که پیدا میکنه غنی بشه. پس اولا زمین اونجا مورد بازدید قرار میگیره که چه زمینی برای چه نوع کشاورزی اینجا آماده بوده، و بعد بذرهای اصلاح شده از بهترین نوع در اختیار اونها قرار میگیره و نشون میداد یک کشاورز آمریکایی رو که روی ترکتور نشسته بود و مشغول شخم زدن بود، در این ترکتور همه کارهاش تقریبا به صورت اتوماتیک انجام میشه، مخزنی داره برای دفع مواد شیمیایی، دفع آفات و کود شیمیایی، و بعد به تناسب ریخته میشه و میره جلو آبیاری میشه، و این آبیاری به صورت اصولی علمی به قدر نیاز انجام میشه. خب قهرن در یه همچه شرایطی بهترین محصول به دست میاد، بالاترین بهره های کشاورزی رو بر میدارن از این زمین. در این اون که چند نفر در اینجا کار کردن، میزان سرمایه گذاریشون از نظر نیروی انسانی کمه، ولی اونجا بسیار بسیار اینجاها بسیار زیاد بازدهی کنه. بعدش در کشورهای جهان سوم یه سری مصائب و مشکلاتی ما داریم. درس کردم این آمال ریزش تو این کتاب هاست که نه اگه میخواید بینا به فردازیم اطلاف وقت خودتون میتونید بطاله بفرمایید. مثلا فرض بفرمایید که میزان درمان و بهداشت در کشورهای پیشرفته با مقایسه با کشورهای عقب مونده و جهان سوم، به علت فقر شدید، کمبود مواد غذایی، دو نوع گرسنگی در کشورهای جهان سوم وجود داره که معمولا از اینها در کشورهای پیشرفته و صنعتی خبری نیست. یک گرسنگی شناخته شده یه معمول متعارفه که افراد هیچ چیز گیرشون نمیاد بخورن، گرسنگی معمول. و یک نوع گرسنگی پنهانی در کشورهای جهان سوم که در کشورهای پیشرفته مشابه اینا رو کمتر شما میتونید. یعنی این آدم به حسب ظاهر سیره، نانم گیرش میاد بخوره، ولی نشاط نداره، زود خسته میشه، توانایی کارش بسیار اندکه و قدرت ابتکار از قهرن کمه و امثال اینا. عامل اصلیش اینه که این آدم به حسب ظاهر سیره ولی گرسنه است، از این نظر که مواد مورد نیاز بدنش به اون نمیرسه، ویتامین های لازم، مواد معدنی لازم در اون غذایی که او مصرف میکنه، مقدار ویتامین و مقدار مواد معدنی که از اون غذای بدن به دست میاره بسیار بسیار هست. در نتیجه یک حالت گرسنگی پنهانی در کشورهای جهان سوم هست و خب این مسلم عوارض داره. عوارضش همونطوری که از کردم قدرت کارایی کم میشه، خستگی به وجود میاره، سوء خلق به وجود میاره و چی و چی و ده ها مسائل دیگری رو که به دنبال داره. اینا همه از عوارض تسلط کشورهای استعماری بر جهان سوم و فقریست که اونا تحمیل کردن بر کشورهای جهان سوم. یا فرض بفرمایید که بیکاری های پنهانی که در کشورهای جهان سوم چیزی که در اونجا خیلی کم مشاهده میشه، البته نه هیچ ولی کم مشاهده میشه، بیکار اونجا غالبا بیکار میشه کار ندارم. خب این نوع بیکاری که در اینجا ها هم، ولی یک نوع بیکاری هاییست که در کشورهای جهان سوم و در اونجا ها وجود نداره و اون نوع همین هاییست که مثلا شما مشاهده میکردید، مشاهده میکنید. فرض کنید که تلگراف میخواستید بزنید یا یه نامه‌ای رو میخواستید شما پست کنید با پست سفارشی، ردی 5 نفر نشستن یکی نامه رو میگرف از دست شما، یکی وارد دفتر میکرد، یکی اونجا تم میزد، یکی اونجا مهر میزد، یکی میکشید، در نتیجه در پایان کار قبض صادر میکردن و به دست شما میرسید. خب از این 5 نفر 4 نفر رو اینجا بیکار، یک نفر فقط کار دارد. این نوع بیکاری های پنهانی در کشورهای جهان سوم زیاده و این مال سیستم اداری است و نظام اداری است که از طرف جهان غرب تحمیل شده بر جهان شرق و این نوع بیکاری پنهانی هست، در حالی که این نوع بیکاری ها رو اونجا کمتر میتونید دیدید. یعنی معمولا نیروی انسانی در یک جا که هست مشغول کاریه که این کار مورد نیازه. این سری مسائل، کمبودهای درمانی، کمبودهای بهداشتی، از کنم که میزان مدرسه، محتوای مدارس و فرهنگی که در کشورهای جهان سومه، میزان سطحایی که داریم، یعنی آبهایی که داریم در کشورهای جهان سوم، از این آبها چقدر بهره برداری میشه و چقدر حرف میره، چقدر رو به صورت سد میتونن در بیارن که از این سد به اصطلاح به صورت هیدروالکتریک اون برقهایی که از جریان آب به دست میاد میتونن به دست بیارن و در کشورهای غربی به خوبی ازش استفاده میکنن، در کشورهای جهان سوم متاسفانه امکانات هست ولی میزان بهره برداری در اونجا بسیار کم. در عین اون که سیستم های اداری همون سیستم هایی که در اونجاست و اون سیستم متناسب با اینجا نیست، وقتی میاد اینجا فساد هست، رشوه هست، کمکاری هست، بازه همونهایی هم که مشغول هستن کمکاری هست و انواع کارهای اینجوری که این آمارها تو این کتاب ها زیاده و الا ماشاءالله یکی از همین کتاب هایی که این آمار رو هم نسبتاً داره و آمار تازه هم هست همین کتاب سلطه و نفت آقای بنی صدر که از نظر آمار آمارهای خوبی در این رابطه ها داره که دیگه اونجا رو خودتون میتونید مراجعه کنید.
این رو به شکل شما چرا چرا میگید سلطه؟
چون این دو که الان روال هست امتر یعنی فکر کردی شد یعنی یک کردیت جهان خارج هست یعنی فکر کردی جهان این سوسیان هست یعنی یک جدی خاص که میده باید یعنی یعنی انظر ایدئولوژی باید یعنی به امتر یعنی تاکه امتر یعنی که بینید یعنی که بیدیفع نحترات که بینید
بحث برای همین اون جمله که من درست کردم درست در همین رابطه است. این تقسیم بندی است که خود اونا میکنن. در نظام سرمایه‌داری اصلا لغت واژه امپریالیست واژه‌ای است که مال مارکس است. مخترع این واژه با این خصوصیات اونا هست. و اونا هم مطرح کردن این واژه رو. منتها نظام سرمایه‌داری رو در اون مرحله رشد که حالت جهان خارجی پیدا میکنه این واژه رو بهش ولی وقتی خود اونها امپریالیسم رو تشریح میکنن خصوصیات و خصلت‌هایی برای ذکر میکنن. ما میبینیم که در نظام سوسیالیسم نه در سوسیالیسم اگر پیاده بشه در نظام سوسیالیسم یک از جهت این که مکتب داره یعنی جهان بینی ماتریالیستی داره اونجا مکتب نیست و بر اساس سوسیالیستی بخواد مشق بکنه اما در عمل وقتی ما داریم میبینیم که تحت شعار سوسیالیستی همون رابطه سودجویی رو با ملت‌ها و با انسان‌ها داره خواهناخواه وقتی عقل برای اون مکتب نباشه مسئله سودجویی باشه همون خصوصیت بدنه منتها به حسب میزان قدرتش اگر الان انقلاب ما موضع‌گیری‌هاش در مقابل نهضت‌های آزادی بخش کشورها و چی و چی بر اساس مکتب نباشه سیاست خارجی ما رو تعیین میکنه مکتب تعیین خط مکتب درسته؟ پس اصول سیاست خارجی ما رو خط مکتب تعیین میکنه با اون معیارهایی که ما در مکتب داریم حالا اگر اینجوری مشق نکنیم و بر اساس عرض کنم که استثمار ملت‌های دیگر مشق کنیم حالا تا جایی که بتونیم ممکنه دولتی ضعیف باشه نتونه اصلا دیگران را استثمار بکنه یه دولت قویه میتونه استثمار بکنه لازم کردی که بریم بعد همون خطرات ها اینجا میاد این که بگیم نمیشه ما خیال که میکنیم که با الغایی که خود اونا کردن چون واژه مال اونا امپریالیسم یعنی سرمایه داری جهان خواه نه ممکنه جهان خارجی و سودجویی در یک نظام و در یک سیستمی باشه ولی شعار شعار سیستم شورت شیرم این همین رو نسبت به شورتی میگه دیگه تو توسعه طلب هستی تو جهانخوار هستی و با شعار سوسیالیستی داری میگه ملاحظه کردی اونم که میگه برای همین هم باز داره البته این انتقادیست که اشکالیست که به خودش هم متوجه میشه تو اونم درست در همین خط و راه داره حرکت
الله اکبر الله اکبر الله اکبر قوله ایلا من در قرآن قدید و قدید درود در مصدری امید امت و امام